ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزیر خارجه ایران تشکیل گروه اقدام برای ایران را تکرار وقایع کودتای 28 مرداد دانست. طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی اعلام وصول شد. پیکر عزت الله انتظامی تشییع شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در توییتر با اشاره به کودتای 28 مرداد 32 و تشکیل گروه اقدام برای ایران از طرف آمریکا که هفته گذشته رخ داد گفت واشنگتن از طریق به گفته او فشار، دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 32 را در سر دارد. آقای ظریف در این توییت از عبارت دوباره هرگز استفاده کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به تازگی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داده و گفته که برایان هوک مسئولیت هدایت این گروه را بر عهده خواهد داشت. برایان هوک روز جمعه گفت هدف کارزار فشار حداکثر اقتصادی علیه ایران این است که دسترسی حکومت ایران به منابع مالیش برای تامین هزینه‌ای به گفته او تروریسم و همچنین برنامه موشکی قطع شود. خبرگزاری خانه ملت از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد طراح این استیضاح به خبرگزاری خانه ملت گفته که 33 تن این طرح را امضا کردند. بر اساس ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در جلسه علنی و ارائه توضیحات درباره مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان است. در ماه‌های گذشته سقوط شدید ارزش ریال، بی‌ثباتی بازار ارز و طلا و مشکلات اقتصادی موجب نارضایتی‌هایی در میان مردم و منجر به شکل‌گیری تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران شده است. پیکر عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس سینما ایران صبح روز یکشنبه با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و مردم از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در این مراسم از جمله علی نصیریان بازیگر سرشناس و از دوستان آقای انتظامی سخنرانی کرد.
چیزی در حدود لااقل 3 دهه به صورت مستمر در تئاتر و در سینما همکاری داشتیم و انتظامی به عقیده این بنده ناچیز یکی از رکنها و ستونهای مهم بازیگری در تئاتر و سینمای جدید ایران. این شکی در نیست.
علی نصیریان در مراسم آقای انتظامی سخن می گفت. پرویز پرستویی، فاطمه معتمداریا و مجید انتظامی فرزند آقای انتظامی هم از دیگر سخنرانان در این مراسم بودند. عزت‌الله انتظامی معروف به آقای بازیگر روز جمعه در 94 سالگی درگذشت. او بیش از 6 دهه در سینما و تئاتر ایران فعالیت کرد. آقای هالو، بیتا، پستچی، گاو، حاجی واشنگتن، گراند سینما، کمال الملک، هامون، اجاره نشین‌ها، ناصرالدین شاه، آکتور سینما، روز واقعه و خانه‌ای روی آب از معروف‌ترین فیلم‌های سینمایی آقای انتظامی هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با تأکید بر افزایش فساد در کشور گفته است که اگر به موقع با آن مبارزه می شد امروز به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل نمی شد. این در حالی است که آیت الله خامنه ای وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را رد می کند. شاهین بشیری گزارش می دهد.
معاون اول رئیس جمهوری ایران می گوید که فساد بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است. اسحاق جهانگیری روز شنبه 27 مرداد در بازدید از خبرگزاری ایرنا به وضعیت فساد در کشور اشاره کرد و وجود آن را پذیرفت. وی همچنین به کاستی‌ها در زمینه ساختار مالیاتی کشور اشاره کرد که به گفته وی منجر به موارد بسیاری از فرارهای مالیاتی شده است. آقای جهانگیری راه مبارزه با فساد را برخورد بدون تبعیض با فساد و بدون ملاحظه اینکه این افراد به کدام طیف و شخصیت وابسته هستند دانست. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت
در دوره‌ای که میشد و میبایست جلو فساد میگرفتن نگرفتن، آلوده کردند برخی از مسئولین کشور. راه فسادم این بود که بدون تبعیض، بدون اینکه این به کدام طیف وابسته است، به کدام شخصیت وابسته است، صرف این که آلوده شده بود باش برخورد میشد. اگر با فساد به موقع برخورد میشد، اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را آلوده کردن به فساد به موقع برخورد میشد، امروز اینجور نبود که ما فساد به یک دغدغه، مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل بشه.
این قسمت از سخنان آقای جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره به دولت محمود احمدی نژاد باشد که محمد رضا رحیمی معاون اول و حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی زندانی شده اند. با این حال برخی نزدیکان دولت حسن روحانی از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهوری و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری نیز به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است که در زمان ریاست حمید بقائی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. وی در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه گذاری این سازمان بود. در مورد حسین فریدون برادر رئیس جمهوری هم پس از دستگیری علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل معزول بانک ملت نام وی مطرح شد و موسی غزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران تأکید کرد اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز پس از بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی گفته بود این مسئله باید برای رئیس قوه قضاییه یا قوه مقننه نیز این گونه باشد و قوه قضاییه مستقل همانطور که با برادر رئیس جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد. و البته می‌دانیم اشاره آقای نوبخت نمی‌تواند به کسی باشد جز فاضل لاریجانی برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه زمانی که محمود احمدی نژاد اواخر سال 91 در صحن علنی مجلس نوار مکالمه او با سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی را پخش کرد. بر اساس این نوار آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خود در حکومت استفاده کند. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا با تشریح تعمیق مسئله فساد در ساختار جمهوری اسلامی معتقد است
صحبت آقای جهانگیری که برخلاف آقای خامنه‌ای که انکار میکنه فساد ساختاری رو اشاره به رسوخ فساد در اعماق حکومت داره، همونطور که قبلا آقای توکلی هم به فساد ساختاری اشاره کرده بود. اگر جنبه روانشناختی نگاه کنیم این نشون میده که قفل فساد شکسته و راه فساد هم هموار شده. اخلاق در ایران خود عمدتا متکی به مذهب بوده و اون آرمانخواهی انقلابی سیاسی اول انقلاب هر دوی اینها لطمه دیده، یعنی مسئولین بسیاری دیگر از آحاد جامعه دوچار یک نوع فروپاشی اخلاقی شدند که این خودش یه مبحث قابل توجهی است. نکته دیگه نگاه کوتاه مدته، یعنی هر کسی در پست و مقامی قرار داره فکر میکنه که ممکنه جریان رقیب حذفش بکنه، حتی اخیراً به اینجا رسیده که ممکنه کل حکومت دیگه نباشه، بنابراین به پست و مقام و به حکومت به عنوان سیستم باربندی افراد نگاه میکنن. این دلایل روانشناختیشه، اما دلایل ساختاری هست که اینو تسهیل میکنه فساد. علتش به نظر من دوگانگی قدرت در ایران، بخش ولایی و بخش جمهوری است. بخش ولایی هر کسی نزدیک اون بخش بشه در یک حریم امنی قرار میگیره، ضمن اینکه کل این بخش در سایه قرار داره، بخش مهمی از اقتصاد دستش هست، سیاست گذاری ها دستش هست و سیاست های این بخش، یعنی آقای خامنه‌ای بر کل کشور حاکمه که با نظارت استصوابی مانع شایسته سالاری در قوه مجری میشه، با نظارت استصوابی مانع میشه که این مجلس واقعی ضد فساد شکل بگیره، با مخالفتش با آزادی مطبوعات نمیذاره مطبوعات نورافکنی باشن بر تاریکی های فساد. همچنین سیاست خارجی رو به گروگان گرفته که با برمغان آوردن تحریم ها یک بستر مناسبی برای فساد ایجاد کرده. اینها و به علاوه نکات دیگری اینها بستر فساد رو آماده کرده و در رأسش قوه قضاییه که خودش فاسده و نمیتواند با فساد مبارزه بکنه. اینها یه حریم امن واقعی در کنار اون آمادگی روانی که برای فساد وجود داره فساد رو به وجود آورده و باعث رسوخ اون شده و تبدیل به یک گانگاریا در کل ساختار حکومت شده.
در گذشته نیز برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان از فساد سیستماتیک در ایران و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف از این فسادها سخن گفتند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس در فروردین ماه گفته بود که فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود. احمد توکلی از چهره‌های شاخص اصولگرا هم هشدار داده بود که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند. با این حال آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند. از سوی مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی نوشته بود که رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی پرچمدار مبارزه با فساد است. بحران مؤسسات مالی و اعتباری هم از جمله موضوعاتی است که در آن از نقش برخی امامان جمعه، قضات دادگستری و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی سخن رفته است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه شنبه در برلین با هم گفتگو کردند. اوضاع سوریه و بازسازی این کشور، درگیری در شرق اوکراین، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و خط لوله گازی موسوم به استریم دو از جمله مسائلی بودند که در مذاکرات مرکل و پوتین مطرح شد. شهرام میریان از این دیدار گزارشی می‌دهد.
با توجه به بسیاری از مسائل موجود در دنیا، همکاری با روسیه ضروری است. این گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است که پیش از دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برلین با خبرنگاران در میان گذاشت. نخستین موضوعی که شامگاه شنبه در دیدار سران آلمان و روسیه مطرح شد اوضاع سوریه بود. خانم مرکل در این باره گفت نباید گذاشت جنگ در ادلب به یک فاجعه انسانی بدل شود و بدون آنکه به آینده بشار اسد اشاره کند افسود آنچه ضروری است انجام اصلاحات در قانون اساسی سوریه است. ولادیمیر پوتین هم در این بخش از گفتگوها از اتحادیه اروپا خواست در بازسازی سوریه کمک کند. به گفته رئیس جمهور روسیه باید به بازگشت میلیون‌ها پناهجوی سوری نه تنها از اروپا بلکه از کشورهای اردن، لبنان و ترکیه نیز کمک کرد. کشمکش و درگیری در شرق اوکراین دیگر موضوع مورد گفتگو میان مرکل پوتین در برلین بود. صدر اعظم آلمان ضمن ابراز ناخرسندی از وضع موجود در شرق اوکراین برای چندمین بار خواهان اجرای توافق آتش‌بسی شد که مینسک نام گرفته. یک بار دیگر بر پیشنهاد آلمان مبنی بر حضور نیروهای کلاه آبی پاسدار صلح سازمان ملل در اجرای این توافق دست گذاشت. به نوشته روزنامه ها در پی الحاق شبه جزیره کریمه در 4 سال و اندی پیش به روسیه، مسکو در مزان این اتهام قرار دارد که همچنان می کوشد نفوذ خود را در شرق اوکراین حفظ کند. به دنبال الحاق کریمه به روسیه نه تنها اتحادیه اروپا بلکه آمریکا هم تحریم‌های سختی را علیه روسیه اعمال کرد. دولت آمریکا حتی این الحاق را اشغال شبه جزیره کریمه خواند و یادآور شد تا زمانی که کریمه به اوکراین باز نگردد تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است. طرح راه اندازی خط لوله گازی موسوم به نورد استریم 2 دیگر موضوعی بود که شامگاه شنبه در برلین مورد بحث قرار گرفت. این خط لوله بحث برانگیز که قرار است از اواخر سال آینده میلادی به کار افتد، گاز را از بخش روسی دریای بالتیک تنها راهی آلمان می کند. طرح انتقال این گاز مخالفت نه تنها شماری از کشورهای اروپایی بلکه آمریکا را هم به دنبال داشته. دونالد ترامپ به تازگی به شدت از این طرح گازی انتقاد کرد و گفت آلمان با این خط لوله گازی خود را اسیر و زندانی روسیه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 17:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز هم با شما خواهیم بود، همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.